مردم خوب و دین پرور و محور ایران اسلامی، سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به یاد خدا، کاری از گروه معارف شبکه قرآن و معارف سیما. خدا رو شکر میکنیم که امروز در این غروب نورانی این توفیق رو داریم خدمت شما برسیم و میهمان شما باشیم. شما هم دعا کنید که خدا به ما کمک کنه برنامه در خور مقام خداوند متعال تقدیم حضور شما کنیم. مفتخرم که جلوی چشمان شما عزیزان سلام و خوش آمد عرض کنم خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب مجاهد پناهی. آقا سلام، خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم. امیدوارم غروب نورانی داشته باشم.
خیلی خوش آمدید، ممنونیم از قبول زحمت. هفته گذشته که خدمت جناب آقای پناهیان بودیم و امروز که دومین جلسه است که محضرشون هستیم، قراری رو با شما مردم گذاشتیم و قرار رو خدمت آقا داشتیم که انشالله در موضوع یاد خدا و ذکر خدا که عنوان و نام برنامه ما هم هست به گفتگو بنشینیم. انشالله که خدا کمک کنه و برنامه خوبی و کاربردی تقدیم حضور شما عزیزان بشه. آقای پناهیان، اساسا ذکر و یاد خدا رو برای ما یه مقدار معرفی کنیم باش بیشتر آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در وجود انسان یه ویژگی نهفته است که از اون استعدادش وقتی استفاده کنه علارغم شرایط محیطی خودش میتونه توجه قلبی یا توجه ذهنی خودش رو به یک موضوع دیگری معطوف بکنه. این استعداد رو بهش میگن استعداد ذکر، استعداد یاد. ما میتونیم به یاد یک چیزهایی باشیم، حالا یا محیط ما رو به یاد اون چیزها میندازن یا برعکس آنچه که محیط اقتضا میکنه ما به یاد یک چیزهایی میفتیم. اون وقت به یاد چیزی میفتیم یا در اثر محبتمونه یا در اثر نگرانی ها و ترس هامونه یا در اثر نفرتمونه. خدای نکرده نفرت تو وجود انسان باشه، آدم یاد کینه هاش میفته، آدم دچار نگرانی باشه، مطمئن نباشه با آینده خودش، یه چیزایی رو تو آینده دوست داشته باشه ولی پیشبینی میکنه که به دست نمیاره، به یاد اون نگرانی هاش خواهد افتاد. یا به یاد خاطرات شیرین گذشته میفته انسان. خب بعضی وقتا هم انسان های بسیار بالایی هستن به یاد نعمت هایی که دستشون هست میفتن. خود دیدن اونها هم یک استعدادی میخواد که هر دلی این به این استعداد نمیرسه. یاد یه استعداد در وجود انسان، انگار یه مونیتوری در قلب انسان، در اندیشه انسان هست، ارادش در دست دل ماست، در دست حالا قلب ما به هر تعبیری بخوایم بگیم، و روی این مونیتور یک تصویر میگذاریم. یعنی من همیشه یاد این موضوع هستم یا میخوام باشم. و بعضی هم هستن این استعداد خودشون رو مدیریت نمی کنن، در اختیار مثلا برنامه‌های تلویزیون قرار میدن، میگن بریم بنشینیم ببینیم ما رو به یاد چی میندازن و انگار نمیخوان مدیریت بکنن قدرت یاد خودشون رو یا یادآوری خودشون رو افزایش بدن. بعضی ها هم برای این قدرت و استعداد یادآوری خیلی ارزش قائلن، میگن هر کسی منو نباید به یاد هر چیزی بیاندازه، من تصمیم میگیرم به یاد چه چیزی بیفتم. مؤمنین سر نماز متوجه میشن که قدرت دارن استعداد یادآوری خودشون رو متمرکز کنن در موضوع پروردگار عالم و متوجه خداوند متعال خودشون رو نگه دارن. یه مدتی تا یه مدتی متوجه خدا میشن زود حواسشون پرت میشه. این یعنی استعداد یاد خودش رو، ذکر خودش رو، یادآوری خودش رو تقویت نکرده و قدرت مدیریتش رو
از دست داده،
لذا حواسش پرت میشه سر نماز، قدرت تمرکز نداره. وقتی که ما این استعداد رو شناختیم و فواید این استعداد رو در درون روح خودمون بهش پی بردیم، اون وقت باید شروع کنیم این استعداد رو تقویت کردن، خودمون رو روی یک موضوع نگه داریم و متمرکز کنیم. و حتی بسیاری از موضوعات هست به ذهن ما خطور میکنه، یاد ما رو با خودش میبره، ولی ما باید یادمون رو به دست باد نسپاریم و باید یاد خودمون رو کنترل کنیم. یادمون باشه، همین کلمه یادمون باشه نکته خیلی مهمیه که ما هر موقع یاد کینه ها افتادیم باید یاد خودمون رو منصرف بکنیم از کینه ها. هر موقع یاد تلخی هایی در آینده به صورت احتمالی افتادیم و ترسیدیم و نگران شدیم، باید با اطمینان خدا ذهن خودمون رو منصرف کنیم، نذاریم باد به هر سوی یاد ما رو ببره و پراکنده کنه و قدرت یاد خودمون رو به دست دیگران هم نباید بسپاریم. یه نفر پای جوانی بود، پای فیلمی نشسته بود، بعد یه دفعه بلند شد، گفتم چی شد، شما خوشت نیومد از این داستان فیلم؟ گفت چرا، اتفاقا خیلی عمیقا داشت من رو جلب میکرد، متمرکزم میکرد روی اون موضوع. گفتم خب پس چرا از دیدن این فیلم صرف نظر کردی؟ گفت نمیخوام عادت کنه روحم که همیشه کسی دیگه ای بیاد تعیین تکلیف بکنه که من تو رو متمرکز میکنم در یک موضوع. خب ببینید این یک قدرته،
میخواد خودش رو تربیت کنه.
بله این یک قدرته که انسان بتونه هر لحظه به هر چی که اراده میکنه تا اون مدت زمانی که اراده میکنه متمرکز باشه. یکی از قدرت‌ها و مهارت‌های معنویه که سر نماز هم خیلی بهش احتیاج داریم. شما فرمودید این بحث امیدوارم کاربردی بشه. بله کاربرد نهایی و بهترین کاربرد این بحث شاید انشاءالله این بشه که فرمود اقم الصلاة لذکری، نماز رو به یاد من اقامه کن. خب ما بهترین جایی که میتونیم به یاد خدا باشیم سر نمازه، اما این نماز انقدر عملیاتش تکراریه، روزی 5 مرتبه و هر روز انجام میدیم در زمانهای متعدد با ذکرهای معمولا ثابت یا اکثرا ثابت، که موجب میشه که ما از عوامل بیرونی برای یادآوری استفاده نکنیم. کسی پای سخنرانی خوب بنشینه، توی جلسه دعای خوب بنشینه به یاد خدا بیفته، هنر نکرده. سر نماز اگه به یاد خدا افتاد هنر کرده.
که کسی اونو قرار نیست جایی ببره.
بله کسی کمکش نمیکنه. بله حتی یه خط درشت مقابل نماز شما باشه که این نوشته خوب بخواد شما رو یاد خدا بندازه صحیح نیست. تو خودت باید خودت رو به یاد خدا بیفکنی، در یاد خدا مستقر نگه بداری. این قدرت یاداوریه، قدرت یاده. نه تنها متمرکز نگه داشت یاد در موضوع مطلوب خیلی بالایی میخواد و این قدرت رو ما باید تمرین کنیم به دست بیاد، بلکه یاداوری هم خودش قدرت میخواد. لا یسامانه به مؤمن چیزی تذکر داده میشه دیگه فراموش نمی کنه، واظب باش دیگه یادش نمیده. خیلی مهمه این که من تعیین کنم چه چیز باید به موقع به یاد من بیاد. این هم یک و این یکی از قدرت‌های بزرگ روحی انسانه که واقعا انسان میتونه با این قدرت زندگی بهتری داشته باشه و بندگی بهتری طبیعتاً. و این استعداد رو خیلی از کسانی که تو دنیا هستن و غرق دنیا هستن ازش استفاده نمی کنن. مثل قلب سنگی که تو رودخونه بالاخره غلط میخوره و میفته پایین، همون جوری داره هی ساییده میشه گوشه های این قدرت یاداوریشون. در حالی که انسان این قدرت رو به دست بگیره عالم رو درش میتونه تغییراتی ایجاد بکنه. این که اگه کسی تونست با یاد خدا سنگی رو جابجا بکنه، سنگی رو که باید یه جرثقیلی بیاد از جا برداره، اتفاقی که برای عمار یاسر در محضر پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم افتاد، اینها دیگه باید برای ما طبیعی باشه. او انقدر قدرت یاد خودش رو تقویت کرده که میتونه دست بده با خدا، میتونه با خدا گفتگو بکنه و قدرت‌های فوق‌العاده‌ای در زندگیش پیدا بکنه. همین که انسان بتونه قدرت و استعداد یاداوری خودش رو کنترل بکنه که آقا تو حق نداری به سوی موضوعات فرعی بری. بعضی لذت میبرن از اینکه یادشون در آغوش منفی‌ها و افسردگی‌ها مدتی رو سپری بکنه، قصه خوردن رو دیگه بهش علاقه پیدا میکنن، ناشکرانه احساس ناشکرانه داشته باشن رو بهش علاقه پیدا میکنن. تا بیکار میشه اونسش به قصه خوردنه، اونسش به افسردگیه، اونسش به ترس و نگرانی از آینده است، اونسش به دیدن کمبودهاست، خودشو یاد اونها میندازه. به اینجور آدم ها باید گفت شما وقت نرید تو فکر، به یاد چیزی نیفتید، چون تو شما تا به یاد چیزی میخواید بیفتید به یاد بدیهایی که کمبودها و نقصها و امور منفی میفتید و یه روحیه بدی پیدا میکنید. ولی بعضی ها نه، تکون میخورن، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، به یاد خدا هستن، مینشینن، خوابیدن، برمیخیزن، گفت با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب تو برخیزم، اول تو به یاد آیی. اینم کاربردیش کردیم، باید به اینجا برسه. یکی از اهداف رفتاری افزایش قدرت یاد و به کارگیری قدرت یاد و یادآوری این استش که با یاد او بخوابیم، در خواب او را ببینیم، از خواب تو برخواستیم، اول تو به یاد آیی. خیلی مهمه که آدم وقتی از خواب بلند شد به یاد چی میفته. خیلی هم میگن به یاد هیچی. خب اینها آدم هایی هستن که منفعلن، همیشه یادشون رو این و آن به این سو و آن سو کشاندن. اینها خودشون برای یاد خودشون برنامه ندارن. بلا اگر کسی قدرت یادآوری داشته باشه، قدرت تمرکز یاد داشته باشه، قدرت به کارگیری یاد در امور مثبت، قدرت کنترل یاد از امور منفی داشته باشه، هر موقع از خواب برمیخیزه به یاد زیباترین مطالب عالم هستی میفته. فرمودن قبل از خواب وضو بگیرید بخوابید. حتی فرمودن در روایتی اگر وضو نبود و حالا دسترس نبود آب و اینها، از همون چیزی که اطرافت هست دست بزن، مثلا تیمم کن. حالا اون تیمم چه اثری در عالم داره واقعا؟ شاید یکی از ویژگی‌هاش همین باشه که انسان با یاد خدا بخوابه، با یک عمل عبادی به نام وضو، انگار آدم میخواد نماز بخونه،
تذکر.
بله، یعنی آدم با یاد خوبی ها بخوابه خیلی خوبه. فرمودن سوره واقعه رو قبل از خواب بخونید. یکی از اولیاء خدا معمولا سوره واقعه رو قرائت می‌فرمودن، حضرت آیت الله حق‌شناس، قبل از خواب. بعد مدتی بود دیگران می‌دیدن که سوره واقعه رو نمی‌خونن قبل از خواب، گفتن که شما نمی‌خونید سوره واقعه رو. فرموده بودن که این مدتی خوندم، خیلی پول و پل اطرافم زیاد شد، اذیتم می‌کرد، دیگه نخوندم. یعنی ثروت رو افزایش میده. من دیدم پدرانی که بچه های خودشون رو تو گرفتاری های مالی سفارش میکنن بچه ها هر شب سوره واقعه بخونیم، گره ها باز میشه. خب قبل از خواب ما چرا باید سوره واقعه بخونیم؟ مثلا خود این یک سوال مهمه که به یاد قیامت باشیم و استراحت بکنیم. این همه آثار بد روز رو از بین میبره. من نمیدونم اونقدری که
این نه تنها اون هولناکی و نگرانی رو ایجاد نمیکنه که به فرمایش شما آرامش ایجاد.
بله، آرامش در انسان ایجاد میکنه. وقتی انسان قیامت رو ببینه دنیا پیشش کوچیک میشه. دنیا که پیشش کوچیک شد، خیلی از مهماتش اصلا از بین میرن، به یه آرامشی خواهد رسید. ضمن اینکه قیامتش هم آباد میشه وقتی به یاد قیامت زیاد بیفته. ضمن اینکه اگر هم از قیامت ترسید، خدا او رو آرامش خواهد داد. یعنی اینا مسائلی که به دنبالش خواهد اومد. اگر کسی با یاد خدا شروع کرد به استراحت کردن، این حتما در طول مدتی که استراحت میکنه براش عبادت ثبت میکنه و اون لحظه ها رو لحظه های نورانی خواهد داشت که سپری میکنه. من نمیدونم، داشتم این عبارت رو عرض میکردم که تو صدا و سیما خیلی از برنامه های آموزشی سفارش میکنن قبل از خواب حتما مسواک بزنید. خب برای این که اون نیم خورده های غذا بالاخره در اطراف دندان اذیت نکنه، خب سفارش خوبیه. ما روحمون هم میتونیم مسواک بزنیم، از زشتی ها و بدی ها پاک کنیم، با روح تر و تمیز بخوابیم، یه وضوی بگیریم، قرآنی بخوانیم و بعد بخوابیم. آخرین چیزی که شما به یادش بودی و خوابیدی چی بود؟ خیالات موهوم درباره آینده، کینه هایی که درباره دیگران هست، حسرت ها که در مورد گذشته هست، اینا همه اون چیزایی است که باید مسواک داده بشه و از روح خارج بشه. آخرین چیزی که می‌خوایم قبل از استراحت به یادش باشیم، حتما باید تعیین کنیم چه چیزی باید باشه. اینکه خودمون رها کنیم بگیم به یاد چه چیزی هستیم و بعد به یاد هر چیزی که افتادیم در اثر محبت ها، علاقه ها، اونجوری استراحت کنیم. خب من سعی کردم در این مختصر فرمایش شما رو پاسخ بدم که استعداد یاد و یادآوری و قدرت تمرکز بر یک موضوع در یاد و ذکر یک استعداد برجسته است در وجود انسان، به حدی که جهان دیگری رو فراروی ما باز میکنه، ما رو در جهان دیگری قرار میده، ما رو با عوالم دیگری مرتبط میکنه. یقیناً بزرگانی مثل حضرت آیت الله العظمی بهجت، مثل حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیهما، مثل حضرت امام به هر جایی رسیدن با یاد رسیدن. امام صادق علیه السلام در نقل مصباح الشریعه میفرماید اصل هدایت یاد و یعنی ذکر خدا و اصل ضلالت ریشه و نهال اصلی ضلالت و گمراهی و هر نوع خطایی غفلته که نقطه مقابل یاد. خب این استعداد رو ما باید تو خودمون کشف کنیم، براش برنامه‌ریزی کنیم، نذاریم دیگران، نذاریم محیط
اونها مدیریت
کنن، نذاریم احساسات گذرایی که هر کدوم یه جوری ما رو تحت تاثیر قرار میدن ما رو مدیریت کنن. واقعیت ها نباید قدرت یاد ما رو تسخیر کنن. واقعیت های کوچک اطرافمون، واقعیت های بزرگ ابی نداره. اذا وقعت الواقعه، اون واقعیته، واقعیت قیامت، اون ابی نداره، خودمون رو تسلیم اون واقعیت کنیم. این که خدا یک واقعیت بزرگتریست، بزرگتر از همه واقعیت های عالم، که موقع نماز هم میگیم الله اکبر، به این کبریایی خدا به عنوان یک امر واقعی نگاه میکنیم ابی نداره. واقعیت های بزرگ ما رو تسخیر کنن، یاد ما رو متوجه خودشون کنن، ولی واقعیت های کوچیک اجازه ندیم که یاد ما رو اداره کنن. این قدرت رو که بشناسیم براش برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
ممنون، متشکرم. حالا جا این معرفی هم اجمالی بود هم جامعی بود، از
این مدار طول کشید.
نه خیلی خوب بود. حالا من دارم خواهد از اهمیت و کاربرد یاد خدا بفرمایید. مرتبه یاد خدا تو زندگی ما کجاست؟
ارزش ذکر اینقدر بالاست که اگر شما به نماز نگاه بکنید که عمود خیمه دین است، فرمود اقم الصلاة لذکر، نماز برای ذکر و یاد خداست. اگر شما به سفارش خداوند متعال در قرآن کریم درباره ذکر نگاه بکنید، میبینید هیچ توصیه به کثرت ذکر در قرآن نیامده است. اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا. زیاد ذکر خدا بگید، محدودش نکرده به یک مقدار خاصی. ارزش ذکر از همین اذکر الله ذکرن کثیرا دیده میشه، معلوم میشه در این یاد برکاتی هست. من اجازه بدید برای بیان اهمیت و ارزش معنوی ذکر از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها وارد بشن. پس چیزی رو خواستی بشناسی به ضدش بشناسی. اون چیزی که ما رو به دنیا خراب میکنه و آلوده به محبت به دنیا میکنه خود دنیا نیست، تجربه دنیا نیست، یاد دنیاست. وقتی کسی همش تو فکر و ذکر دنیاست،
دغدغه‌ای هستش میشه،
این حب و دنیاش افزایش پیدا میکنه. نه اینکه فکر کنید کسی ندار باشه علاقش به دنیا بیشتر میشه، نه اینکه فکر کنید کسی دارا باشه و بهره‌مند و متنعم باشه علاقش بیشتر میشه چون تجربه کرده. کسی که یا دارا باشه یا ندار، اما زیاد به فکر و ذکر دنیا باشه، علاقه‌مند به دنیا خواهد شد. داشتن یا نداشتن اونقدر تعیین کننده نیست که یاد دنیا دارایی ها و ندارایی ها تعیین کننده است. دنیا که قابل تجربه است، یادش انسان رو به خودش وابسته میکنه. خدایی که به سهولت قابل تجربه نیست، به سهولت قیامت قابل دسترس نیست، دیدنی نیست، چگونه بدون یادش در ما نفوذ بکنه، اثر بگذاره؟ واقعا ما با این قدرت یاد هست که با حتی دنیا ارتباط برقرار میکنیم. واقعیت دنیا اینجوری نیست. مثال بزنم، مثلا یک کسی خانه تازه ای خریده، میره تو خانه تازهش، بعد از مدتی براش عادی میشه، به حدی عادی میشه که دیگه لذت نمیبره. یه مهمان میاد خونش، میگه به چه خونه ای دارید شما، او رو یاد زیبایی های خونش میندازه. این مهمان که از خانه میره بیرون، این یک نشاطی پیدا میکنه، دوباره لذت میبره از خانه. خب شما که دیشب هم تو این خونه بودی،
اما یاد خوبی هاش
نبود، یک کسی اومد تو رو یاد خوبی هاش انداخت. دقت فرمودید؟
در حالی که تجربهش کرده.
بله، تجربهش اونقدر شیرین نیست که یادش اینقدر شیرینه. تجربهش اونقدر شیرین نمی کنه دنیا رو برای انسان که یادش انسان رو شیرین میکنه.
همه شیرینی ها و تلخی ها این خصوصیت رو داره بفهمه.
دقیقا همینطوره، چون اصلا میدونین شیرینی های دنیا هیچ کدومش واکننده نیستن. همه دل آدمو میزنن، ولی یادشون بازسازی میکنه وابستگی ما رو به این شیرینی ها و خیال پردازی که میکنیم. ببینید یاد گاهی از اوقات ازش تعبیر میشه به خیال، خیال پردازی. یاد گاهی به فکر تعبیر میشه، یعنی اینها معانی نزدیک یادن، ابزار یادآوری هستن. گاهی به خیال هست، گاهی به اندیشه متعالی انسان، به یک موضوع متعالی داره فکر میکنه، در واقع به یاد او هم هست. خب گاهی از اوقات هم یاد یک توجه سطحی رو بهش میگن یاد. خب یک توجه عمیق هم یاد میشه. احساسات تو صرف یه چیزی میکنی، اون هم یاد هست. یاد مراتب مختلفی داره. به هر حال ما گاهی از این تعابیر مختلف استفاده میکنیم به دلیل اینکه اینا هر کدوم یه ابزاری هستن برای یاد. این جور تعابیر متفاوت میشه. یاد در منظومه معارف دینی ما چقدر ارزش داره؟ دنیا ما رو با یادش آلوده میکنه، نه خودش. چجور آخرت بدون یاد با ما ارتباط بتونه برقرار بکنه؟ اینقدر ما به یاد وابسته ایم و اینقدر یاد اهمیت پیدا میکنه. یه نکته خیلی مهمم عرض بکنم. ما الان اینجا داریم با هم صحبت میکنیم در یک فضای خوبی، شاید دوستان بیننده هم خب غرق باشن در این معانی، لحظه فراغتی روحشون داشته باشه که بتونه مطلب رو بگیره و دلهای نورانی طبیعتاً از خود ما که داریم این حرفا رو میزنیم، بنده از خودم رو عرض میکنم، بیشتر با مطلب ارتباط برقرار میکنن. بنده تو جلسات معنوی میبینم گاهی حسرت مخاطبان خوب خودم رو میخورم که چقدر خوب ارتباط برقرار میکنن و ما اندر خم یک کوچه. ولی یه دلهایی هم هستن که ممکنه ارتباط برقرار نکنن با این بحث که ما با یاد میتونیم چقدر خرید بکنیم از نظر معنوی، چقدر ذکر ارزش داره. و بعد انسان تو زندگی روزمره این حرفا رو ممکنه فراموش بکنه. به چه دلیلی؟ همون فراموشی، فراموشی ارزش یاد، هم این باور نکردن ارزش یاد که یاد میتونه انسان رو با آخرت پیوند بزنه، ناشی از اینه که ما تو دنیا معمولا میبینیم کسی برای یاد ما قیمت قائل نیست. شما میخواید یه ماشینی تهیه کنید، یکی دو سال تو فکر این هستی که این ماشین رو بخرید، بلکه خانواده رو ببری مسافرت یا فلان وسیله رو تهیه کنی یا خانه، هی به یاد این خانه و ماشین هستی. وقتی میری ماشین رو تهیه کنی، کسی برای اینکه دو سال به یاد تهیه این بودی ارزش قائل نیست، میگه پولو بده. پولو داری؟ بیا. بلا توقف بیجا مانع کسب و کار ما می‌نوشتن توی مغازه ها. پول نداری برو. شما هی اونجا بگو آقا من به یاد این خریدن این ماشین بودم سالها. میگن خب اون یادت برای ما ارزش نداره. پول بردار بیا. تو دنیا کسی برای یاد زیاد ارزش قائل نیست. مثلا اگه کسی میخواد تخفیف بگیره بگه آقا شما این تخفیف ما بده، ما همیشه به یاد شما هستیم، میگه آقا تو پول بیشتر بده، هیچ وقت نمیخواد به یاد من باشی. کسی برای دنیای تو دنیا برای یاد ما ارزش قائل نیست. برعکس نگار عالم چقدر ارزش قائله. لحظه ای که شما توجه میکنید به پروردگار عالم با یک ذکر، با یک فکر، حتی ذکر رو هم بر زبان جاری نمی کنی، همون لحظه پاسخ داره از جانب پروردگار. همون لحظه، به مقدار همون لحظه، به مقدار عمقش و خلوص نیتی که در این یاد هست، برای ما ارزش قائل میشن. بعضیا واقعا میپرسن میگن چرا ما باید نماز بخونیم؟ قیمت یاد رو نمیدونن دیگه.
خود یاد موضوعیت،
موضوعیت داره، یه فعل ماست.
این یاد در صورتی ارزش داره که برای ما فعل ساز باشه یا نه؟
نه، خودش هم ارزش داره. گاهی از اوقات خودش ارزشش از افعال ما بالاتر میره. وقتی که شما یاد جهاد میفتید و آرزوی جهاد میکنی، ای کاش من میتونستم در راه خدا بجنگم.
ممکنه واقعی نباشه یه وقتی آدم این آرزو رو بکنه؟
نه، یه آرزو واقعیه دیگه. آرزو از یک قسمت قشنگ قلب، از یک قسمت صمیمانه و عمیق قلب برمیخیزه، ولی آرزو نیست، خیال پردازیه. بله، اون فکریه که دیگه یاد به معنای عمیق کلمه نیست. یاد اون فکر، اون خیال، اون آرزو، اون توجهیست که در قلب هم نفوذی داشته باشه. شما ببینید وقتی که ما به یاد جهاد میفتیم، فرقمون با بقیه که به یاد جهاد نمیفتن چیه؟ میفرماید کسی جهاد نکنه، تو دلش هم به یاد جهاد نیفته، این اگر بمیره بر شعبه ای از نفاق از دنیا رفته. این یاد اینقدر ارزش داره. بعضی از اوقات یاد کار انسان رو به نیت خوب میکشونه. و یه نفر از اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از جنگ جمل اومد گفتش که کاش برادر من هم اینجا بود، این فتح رو با شما تجربه میکرد. و خیلی حسرت خورده بود که چرا در این جهاد بسیار پرثواب شرکت نکرده برادرش. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اه با اخی که معنا، دل برادرت با ما بود، با ما هست، چجوری اون؟ گفت آره خیلی شما رو دوست داره، خیلی دوست داشت بیاد، نشد، نتونست، راه دور بود، مشکلاتی داشت. حالا فرمود پس برادرتون اونجا بوده. ببینید یاد جای عمل رو گاهی میگیره، گاهی یاد ارزشمندتر از عمله. یاد به نیت هم ارتباط پیدا میکنه دیگه. شما این یا فی نفسه براش قیمت قائل باشید. منتها توی سبک زندگی ما معمولا توی دنیا یاد زیاد ازش استفاده نمیشه. چرا؟ مثلا گاهی میگیم که آقا اتفاقا دیشب تو خونه ما به یاد شما بودیم، صحبت شد، ذکر خیلی شد، شما یه دفعه لبخند میزنید میگید ای بابا چه به یاد من بودید، چی شده بود؟ هیچ چیز داشتیم از خوبیات میگفتیم. حالا ممکنه بعضی قند تو دلشون آب بشه وقتی که بشنون کسی به یاد خوبی های اونها بوده.
و بعد هم کم منسن آنجن.
خب دیگه اون بحث های دیگری است که از نظر اخلاقی آدم نباید برای تعریف خودش زیاد بپلکه و به این موضوع اندیشه بکنه. ولی خب لطف اونها که برایش ثابت میشه که اونها چقدر مهربانن، حالا من رو با این همه بدی به خوبی یاد کردن، اونها چقدر خوب بودن، به شما بودیم، فقط تو دقدر برای ما هم. الا خیلی از ارزش ها ما از یاد در دنیای خودمون گرفتیم. مثلا دانش آموز بیاد سر کلاس بگی که من یادم بودا تکلیف رو انجام بدم و به یاد شما بودم که الان شما ناراحت میشید، شرمنده شما هم بودم ولی نتونستم یا نخواستم یا تنبلیم اومد. ممکنه معلم برگرده بگه خون یاد چه ارزشی داره، تو به یاد بودی اما عمل نکردی. در حالی که پروردگار عالم این گونه نیست. میفرماید که یادا بود به عزت و جلال خودم، بنده من در حال گناه به یاد من باشه، این مقدمه برای بخشش او خواهد شد و میبخشمش. به یاد من باشه و از من حیا کنه، نه به یاد خدا باشه و جرأت بر فسق داشته باشه. خب این ارزش یاد رو میرسونه. پس فی نفسه خود یاد و یادآوری اگر منجر به یک عمل خوبی هم نشه قیمت داره. البته یاد منهای عمل به صورت مطلق دیگه قیمت نداره. معلوم میشه یاد صمیمانه و از عمیق دل نیست. باید بریم جلوتر تا در مورد یاد.
معلوم میشه که یاد حتما در نهایتش عمل هم خواهد. جایی فرصت کوتاهی رو ما میگیریم که خدمت شما هستیم. 3066-77 مسیر ارتباط یاد خداست. با شما منتظریم. هر نکته‌ای، سوالی، حلقه مفقوده‌ای در بحث ما هست در خدمت شما هست.
پشت هر پنجره یک زندگی جریان دارد. پنجره های بسته، پنجره های باز، پرده های کشیده و پرده های باز، بالکن های خالی و بالکن های پر از شمعدانی و گلدان های ریز و درشت. آنجا هزاران زندگی کنار هم جریان دارند، هزاران همسایه. راستی آخرین باری که روی گل همسایت و لیدی و حالی ازش پرسیدی کی بود؟
وقت شما به خیر، لحظاتتون پر باشه از یاد و ذکر خدا. خدا کنه که یاد خدا ما رو به یاد خدا بندازه. خدمت رای پناهیان هستیم. خیلی صحبت سمیمانو خوبی رو آغاز فرمودن. روزهایی که خدمت رای پناهیان هستیم راجع به خود یاد خدا داریم صحبت میکنیم. فرمودن هم معرفی نمودند از ذکر و یاد خدا و هم اهمیت این موضوعیت پرداختن به خود یاد خدا به تنهایی رو برای ما فرمودن. حالا من دارم خواهد ابتداعاً یه مقداری از آثار یاد خدا برای ما بفرمود، بعد من یه سوالم دارم که در پایان از خدمتون میپرسم. چه اثراتی تو زندگی ما داره؟
اولین آثار یاد خدا در روح ما ظاهر میشه. ما وقتی که به یاد خدا باشیم روح بزرگی پیدا میکنیم. رحمت و رحمانیت پروردگار عالم در روح ما جاری میشه. صفات پروردگار عالم در روح ما به نسبتی که ظرفیت داریم جاری میشه. ما یاد هر چی باشیم یه کمی قیافه برزخیمون شبیه اون میشه. من نمیفهمم قیافه برزخی چیه که برخی از اولیای خدا قیافه برزخی آدم ها رو میدیدن، ولی اون وجه پنهان ما یاد خدا انسان رو نورانی میکنه، سعه وجودی به انسان میده، آدم رو از کودکی و کوچکی بیرون میاره. خب این آثار در روح ما واقعا قابل لمسه. ما از همین روح استفاده میکنیم، باهاش زندگی میکنیم. وقتی ما ذهن و روح کوچکی داشته باشیم، تو مصیبت ها توان صبر نداشته باشیم و در برخورد با مسائل به تحلیل های غلط بیفتیم، به قول معروف مغز کوچیکی داشته باشیم، چون عقل کوچیک میشه در اثر گناه، در اثر نبودن به یاد خدا عقل انسان کوچیک میشه. تو روایات فرمودن میگن بعضی آدم بوده بعضی میگن شیرین عقله یا عقلش کوچیکه. این تعبیر تو روایت هست، با هر گناهی یه قسمتی از
سبک مغز میگن،
بله سبک مغز هم گاهی گفته میشه، یه قسمتی از عقل انسان برداشته میشه که دیگه بر نمیگرده. خیلی تعبیر عجیبیه در این روایت. پس اولین سری از آثار یاد خدا رو باید در روح خودمون جستجو کنیم. واقعا میزون فرمان میشه وجود انسان، تنظیم موتور میشه وجود انسان. یه مدتی به یاد خدا انسان بیفته، واقعا یه عیب بزرگ اینه که ما ضرورتش رو احساس نمی کنیم، ولی اگر تجربهش کنیم کم کم ضرورتش رو احساس خواهیم کرد. یه دفعه میگیم قرآن خوندن روحمون کم شده، قرآن خوندن خونم اومده پایین، نمیدونم یه مقدار نماز رو طولانی تر بخونم، بذارید با تقریبات بخونم. پناه میبریم به نماز، روح ما رو درش تأثیر میذاره. سعه وجودی، سعه روحی به انسان میده، سعه صبر به انسان خواهد داد، قوت قلب به انسان خواهد داد، عقل انسان درست کار خواهد کرد، عواطف انسان درست کار میکنه و شروع میکنه به بازسازی شدن. تمام بدی هایی که در روح ما رسوخ کرده کاهش پیدا میکنه. دیگه از این توصیفات من در گذرم. آثار روحی داره و آثار عملی داره. شما واقعا اگر با یاد خدا آب میل بفرمایید، با یاد امام حسین علیه السلام غذا میل بفرمایید، با یاد خدا شروع کنید، آثار وضعی داره. من مطمئنم یه روزی اندیشمندان به اینجا میرسن که آثار فیزیولوژی یاد خدا رو بر مواد پیرامونی ما بتونن اندازه گیری بکنن.
اثر وضعی یعنی چی؟ چه اثری میذاره؟
ببینید رابطه این آب یا خوراکی که باید با جسم شما برقرار بکنه بهتر باشه، خوب باشه، میتونه یک رابطه بد باشه،
ضرر رو برسونه نه.
به هیچ وجه ما نمیتونیم به این سادگی ها کنترل بکنیم با عوامل زمینی این آثار رو. من نمیدونم، گفتن برخی از دانشمندان کشورهای دیگه، یکی از دانشمندان کشور خودمون هم میگن آزمایش کرده که اثر ذکر بر آب چگونه است،
مولکول‌هاشو مرتب میکنه.
یقیناً چنین آثاری داره. اینجور نیستش که اثر ذکر فقط معنوی باشه. نه تنها یاد خدا به صورت مادی بر اشیاء پیرامون ما اثر میذاره، بلکه بر روابط ما اثر میذاره. شما هر موقع در روابطتون با اطرافیانتون دچار مشکل شدید، در روایت رابطه تو با خدا درست کن، که رابطه با خدا محورش نمازه، محورش نماز ذکره، یعنی خوب به یاد خدا بیفت. اگر این رابطه رو با خدا در دالان ذکر
برقرار بکنی رابطت با دیگران درست میشه. سوء تفاهم ها به حسن زن گرایش پیدا میکنه. یک کسی باید سختگیری کنه، یک دفعه سختگیری میکنه، نمیدونم یه نفر ازت میترسه، دیگه نمیترسه، ازت وحشت نمیکنه، یه نفر باید با تو مهربان باشه ولی مهربان نیست، مهربان تر میشه، یه دفعه همه چی در محیط آدم آرام میشه. یاد خدا نه تنها در روح ما، در واقعیت های مادی در اطراف ما، بلکه در روابط انسانی اطراف ما مسلما تأثیر داره. کسی که زیاد به یاد خدا هست و درست به یاد خدا هست میتونه اینها رو در زندگی خودش تجربه کنه. گاهی از اوقات غفلت ما از یاد خدا بلاهایی سر ما میاره که فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. ادامه هم داره و نحشره یوم القیامه اعما. من این رو برای ترساندن خودمون و همه بینندگان محترم خدمتشون هدیه میکنم، این آیه کریمه رو هدیه میکنم خدمتشون
برای انذار.
بله، اعرض عن ذکری، کسی اعراض بکنه از ذکر من، بهش میگن حالا بیا بریم به یاد خدا باشیم، یا حالا بلمون کن تو رو خدا، میره اون ور، یعنی اعراض میکنه. ولی غفلت یه درجه ای از اعراض هست، ولی اعراض بدتر از غفلته. میفرماید که من زندگیشو بسیار دشواری های بد خواهم کرد. البته دشواری تو همه زندگی ها باید باشه، ولی دشواری بد آثار بدی داره. نمیشه به این سادگی تشخیص داد کدوم دشواری اون دشواری بد است که خدا وعده داده بود که بلا که نازل بکنه چه این دشواری میده، یا کدوم دشواری طبیعیه که من باید باش رشد کنم و اتفاقا علامت محبت خداست. مصداق تشخیصش دشواره، ولی بالاخره ما ایمان داریم با آیه قرآن و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. معیشت او رو دچار سختی خواهم کرد، چرا اعراض میکنه از ذکر من؟ بعد من احشره یوم القیامه اعما، من او رو کور وارد صحرای محشر خواهم کرد. خیلی بلای بزرگیه. ما اصلا دوست داریم توی محیط هولناک بدون چشم وارد بشیم. اصلا نباید بگیم که حالا ما دیگه وارد صحرای محشر بشیم چه فرقی میکنه کور یا بیناش. یه مدتی به یاد صحرای محشر بیفتیم موضوعش رو برای خودمون بسیار جدیتر خواهیم دید. خب پس یاد اثرش در روح ما، اثرش در محیط اطراف ما، در روابط اجتماعی ما و در جور شدن مسائل مختلف زندگی ما کاملا مشاهده میشه. شما از یاد خدا کم بگذار. حالا این پیشنهادهای بدیه که من میدم. تعقیبات نماز تو کم کن، نماز قفیله میخوندی یه شب عجله کن، این یاد خدا رو کمش کن، ببین بعدش چه اتفاقایی برات میفته. به سادگی گره افتادن به کارها رو میبینی، ولی ضایع خواهد
معنویمون کم میشه.
بله اون که موضوع واقعا مهمتریست از همه این مباحث، که ما وقتی به یاد خدا کم باشیم دیگه خدا خوشش نمیاد ما دیگه زیاد به یادش باشیم. وقتی ما کم به یاد خدا بیفتیم، خدا دیگه دوست نداره ما زیاد به یادش بیفتیم، وقتی نمیگذاره ما زیاد به یادش بیفتیم. ذکر اول از مذکوره، بعدن از ذاکر. در یک آیه کریمه قرآن حالا
این توفیقش از مذکوره یا اصلا خودش از مذکوره؟
اصلا ذکر اول از ناحیه خدا شروع میشه. خیلی پیچیده میکنه بحث رو، اما بذارید این آیه قرآن رو برای شما هم بخونم. فکر میکنم در سوره بقره است. تذکرونی اذکرکم، خداوند متعال میفرماید به یاد من بیفتید من به یاد شما بیفتم. خیلی جالبه، خیلی زیباست، انشاءالله ما حسش بکنیم این معنا رو. بعد میفرماید وشکرونی ولا تکفرون، به یاد من بیفتید منم به یاد شما میفتم. معلومه این به یاد ما افتادن از جانب پروردگار عالم چه برکاتی داره. خورشید یه کره دیگه، بالاخره یه مواد مذابی اونجا داره میسوزه و من نمیدونم چقدر ما باید برای خورشید ارزش قائل. همچی روز میشه این خورشید میتابه، حیات جریان پیدا میکنه. حالا یه مثال خیلی مادی، خورشید نگاه خدا به کسی بیفته چه اتفاق خواهد افتاد؟ چه رویشی، چه حیاتی در او ایجاد خواهد شد؟
چه روزی میشه در
خب این هست. لذا اگر کسی
حال یاد خدا رو نداشت، بدونه که خدا دوست نداره این به یاد خدا بیفته، چون اگه به یاد خدا بیفته خدا هم به یاد او خواهد افتاد دیگه، و او لیاقت این رو از دست داده. یه عبارتی، یک روایتی هست از انبیاء گذشته که روایت بسیار زیباییه. یه نفر که خیلی آدم لاعبالی بود اومد سر راه حضرت موسی علی نبی نابعالی برای سلام رو گرفت، گفت برو به خدای خودت بگو پس کجایی شما، ما این همه بیبندوباری و گناه اینا میکنیم، شما اصلا نیستی، اگه هستی که خودی نشون بده بزن مثلا. خب مثل این که مستم کرده بوده که همچی کلمات رو جرأت میکرده بر زبان جاری بکنه، حالا مستیش تو روایت نیست دا بنده دارم عرض میکنم،
یا مست غرور بوده یا
بله. بعد ایشون خب این پیامبر گرامی خدا بعد از مناجاتش گفتگوش با خدا میپرسه، برمیگرده جواب رو اینجوری میاره که خداوند متعال میفرماد من بالاترین عقوبتی که داشتم به تو دادم، حالیت نیست. اون گفت چه عقوبتی؟ ما که چیزی نمیبینیم. میفرماد ببین یاد من برای تو تلخه و مشمعز میشی از یاد من،
دیگه از این بدتر من شکنجه نداشت،
دیگه چی مثلا چی بلایی به سر تو بیارم در اثر بدیهای تو، یاد من برای تو شیرین نیست. و تو حتی مشمعز میشی، نه تنها شیرین نیست، بعضی بی تفاوت هم بعضی مشمعز میشن. در قرآن کریم هست که میفرماد مشمعز کننده است ذکر خدا براشون، خیلی عجیبه. من مردم رو به یاد دعای روشنکبیر شب قبل میندازم، چقدر شیرین بود.
سوال من بی موقع هم هست، سوالم خیلی از شما اسخای میکنم. سه چهار شب پیش بود یکی از بیننده های خوبمون به همین 3066-77 پیام داده بود، من بعد از برنامه میخوندم، گفتم این دعای روشنکبیر فقط مال شب قدر بود یا اینکه میشه بعدش هم خون فایده ای داره؟ حالا احتمالاً منظور ایشون این بوده که فوائدش برای بعد از ماه رمضان،
یعنی اصلا اختصاص نداره برای شب قدر
نشه.
بله، وقتای دیگه هم میشه دعای روشنکبیر بخون. من ماشین که سوار شده بودم نوار روشنکبیر گذاشته بود، تعجب کردم در این حال که خیلی لذت بخش بود برام، گفتم شما روشنکبیر گوش میدید؟ اوه آره، من نمیدونم، بعض وقتا حال این ذکر رو ندارم، حال اون دعا رو ندارم، حال این نوحه رو ندارم، بعض وقتا حال نوحه رو دارم، بعض وقتا حال این ذکر رو دارم، ولی روشنکبیر رو همیشه حالش رو دارم. برای این که اسماء پروردگار عالم رو وقتی که یک به یک میگه، این چند تا اسم در میون هر روزی یکی از اسماء خدا تعال دل منو میبره، لذا یا یه روز من برای یا من از حکم ابکا دلم میره، یا یه روز برای یا من امات و احیا دلم میره، یه روز برای یا حبیب من لا حبیب له دلم میره، یه روز برای یا قادر دلم میره، بالاخره یکی از این اسامی ما در هر حالتی باشیم دل ما رو میبره. ازا میگفتش که من هیچ وقت با دعای روشنکبیر احساس بیحالی و سردی نمی کنم، بله اسماء الحسنا ما اینا رو ازش استفاده بکنیم. پس آثار روحی این شد که روح ما رو بزرگ میکنه، استعدادهای ما رو شکوفا میکنه. یاد بوعلی سینا بیفتیم،
رحمت الله علیه. از روشنکبیر میخواستیم بفرمایید.
من روشنکبیر بیفتیم که شبهای قدر میخوندیم و طولانی ترین دعا شاید باشه که میخونیم و خسته نمیشیم. تازه اون اواخر روشنکبیر انسان احساس تراوت میکنه و احساس ترزندگی میکنه، خیلی عجیبه. خب این روشنکبیر بیاد
معمولاً اون فرازهای آخر رو مردم خیلی همخوانی میکنن، با یه شوری میخونن.
بله، این چه زندگی خودمون جاری بکنیم، همیشه باید ما با این جوشن کبیر، با این جوشن بزرگ، با این زره بزرگ زندگی کنیم در بلایای دنیا. جوشن اصلا یعنی زره. شما وقتی این زره رو به تنت بکنی دیگه بلاها به بدنت اصابت.
این زره هم شامل یه سری یادهای خداست دیگه، سری بله. اسم خداست، درسته؟
بله، 1001 اسم پروردگار عالم، مشهور به 1000 اسم پروردگار عالم، ولی گویا در یکی از فرازها به جای 10 اسم از اسماء پروردگار 11 اسم داره. به هر حال ما تو این فضای ذکر اگر قرار بگیریم سه نوع اثر میتونیم داشته باشیم. یاد بو علی سینا علیه الرحمه رو داشتیم زنده میکردیم که میفرمود من هر موقع مشکله علمی پیدا میکردم میرفتم تو مسجد دو رکعت نماز میخوندم. ببینید یاد اثرش اینه، ذهن آدم رو تنظیم میکنه، آدم برمیگرده به یک اوضاع مرتبی، اوضاعش مرتب میشه. آشفته حال شدیم، مطمئن باشیم که از یاد خدا دور شدیم. این آثار روحی
آرامشه.
بله، تو باید در مورد این آرامش هم بعداً بیشتر صحبت کنیم. آیه ای که از طریق قرائت می‌فرمایید تو این دو جلسه که ما خدمت شما بودیم آغاز برنامه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب،
سعی کنیم هر روز با همین شروع کنیم.
بله، این رو باید خیلی تکرار کرد و خیلی خوبم باید اینو فهمیم، این آیه قرآن رو. آثاری که در اطراف ما داره، محیط مادی، روابط عاطفی، روابط اجتماعی ما داره عجیبه و اوضاع رو در اطراف ما تنظیم میکنه. خواهیم دنبال معجزه باشیم، ولی واقعیت داره تا حد زیادی محیط ما رو آرام میکنه. به حدی که شما وقتی به یاد خدا باشید، محیطتون مطمئن باشید به نفع شماست. اگه یک کاری کردی انجام نشد یا مثلا درست کار صورت نگرفت به نتیجه نرسید، مطمئن باش که به مصلحت نبوده، چون اتفاقا محیط همراه با شماست و هم آهنگ شماست. اگر یک کاری رو انجام دادی دیدی جور نشد، جور نمیشه این کارو بکنی، مطمئن باش این کار به نفع تو نیست. یعنی با عمل خودت، با وضعیت واقعی استخاره کن. اگر کسی بیاد خدا باشه اینجوری زندگی میکنه. خب در محیط ما، در روح ما اثر میگذاره و در رابطه ما با پروردگار عالم اثر خواهد داشت. این رابطه رو بهبود میبخشه و ما کم کم به جایی میرسیم که لذت میبریم از ذکر خدا و به جایی میرسیم که همون استغفر و کمن کل لذتن به غیر ذکرت، خدایا من عذرخواهی میکنم، استغفار میکنم از هر لذتی که بردم به غیر از ذکرت. ما به مقام لذت ذکر و حلاوت مناجات که برسیم، یقینا دنیای بسیار متفاوتی پیدا خواهیم.
دست شما درد نکنه حاج آقا. من یه سوالی داشتم، میذارم جلسه بعد که اون ذکر واقعی و یاد واقعی رو چطور مطمئن باشیم که درست داریم. ما با اجازه شما، من قبل برنامه اجازه گرفتم از حضورتون، یک قرار شبانه‌ای با مردم داریم که دم مغرب هم هستیم. هر شب به صحیفه سجادیه رجوع میکنیم و پای درس مکارم الاخلاق امام سجاد دعای بیستم صحیفه میشینیم و یک کلام از کلامش رو عرض میکنیم. شما در حد 5 دقیقه که فرصت قایمی ماست بفرمایید. دیشب رسیدیم به اینجا که اللهم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم وفر به لطف که نیتی.
نیت هم یکی از شعبات ذکر واقعا میتونه باشه. وقتی که انسان به یاد خوبی ها، به یاد خوبی کردن، به یاد خدای خوبی ها و به یاد خوبان عالم بیفته، نیت های خوب زیاد در وجود شکل میگیرن، قصد عمل خیر در وجودش زیاد اتفاق میفته و انسان اونقدری که با نیت خوب گیرش میاد به هیچ وجه اونقدر با عملش گیرش نخواهد اومد. مثلا شما میلیاردر باشید، تمام میلیاردها ثروت خودت رو در راه خدا خرج بکنید، ولی با یک لحظه نیت 10 میلیارد میتونی در راه خدا خرج کنی، بگی ای کاش من به جای 1 میلیارد 10 میلیارد داشتم.
پس زحمت اون،
زحمت هم نداره، در یک لحظه با یک نیت صادق اون همه خرید کردی، ثواب برای خودت ثبت کردی، در حالی که زحمت عمر خودت رو که میلیاردی، مثلا 1 میلیارد بوده، صرف راه خدا کردی، تازه آسیب پذیره. چون با نیت، وقتی آدم نیت خوب میکنه و ثواب میبره، اوج معمولا پیدا نمیکنه، میگه آخه کاری نکردم، فقط نیت کردم. ولی با عملش کار خوب انجام میده، دچار اوج و ریا هم ممکنه بشه و هیچی اثرش از بین بره،
بی عدالتی کنه، یه جایی قرارش با خدا یادش بره،
مغرور بشه، اوج پیدا بکنه. اینها خیلی بلاهای بزرگی برای عمل. نمیخوام وادی عمل رو کم رونق بکنم و بازار عمل.
وفرش یعنی چی؟
وفر از کلمه وفور میاد، وفور نعمت. شنیدین؟ خدا وقتی که لطف بکنه که ما نیت صادقمون زیاد بشه و اهل نیت خیر بشیم و با لطف پروردگار عالم، لطف عنایت خدا زیاد بشه در نیت ما، انگار خدا اومده در یک قسمتی داره تأثیر میگذاره در وجود ما که منشأ اعمال بسیار زیاده. آخه یه وقتی خدا به یکی لطف میکنه، توفیق عمل بهش میده، این اومده توی نتایج خدا داره کمکش میکنه. ولی سرچشمه، اگر خدا بخواد به کسی در سرچشمه بخواد خدا به کسی کمک بکنه، در نیتش کمکش میکنه. نیت بلندی داشته باشه. کسی در سرچشمه بهش لطف بشه، تمام نیتش، تمام نگاهش برای آبادانی جهان خواهد شد. خدایا من بتونم جهان رو از ظلم پاک بکنم. این نیت بزرگ، این همت بلند رو اگر کسی داشته باشه، خدا به لطفش
دست شما
نیت او رو آباد کرد.
آقا میخوام از امشب یه خواهش کنم، نمیدونم این خواهش خوبی، اگه خوب بود پاسخ بدید. یه دونه دعا کنید هر شب پایان یاد خدا بر ما، که مردم اون شب تا فردا این دعا رو با خودشون تکرار کنن و فکر کنن.
خدایا ما رو جزو ذاکرین در میان غافلین قرار بده. که فرمود ذاکرین در غافلین مانند مقاتلین فلحاربین هستن، کسانی که دارن فرار میکنن، یه نفر وایسته داره میجنگه، جگری میخواد، چه شجاعتی. انشاءالله خدا ما رو جزو ذاکرین در غافلین قرار بده.
اللهم آمین. دست شما درد نکنه، خیلی استفاده کردیم. ممنون از حضور شما. از شما مردم خیلی ممنونیم که یاد خدا رو دنبال کردید و همراه ما هستید. فردا شب رأس ساعت 19 انشاءالله خدمت شما هستیم با حضور چطور علم الهدا، کارشناس پنجشنبه های ما. عرض میکنم که 3066-77 همه نظرات شما عزیزان رو رصد میکنیم و انشاءالله اون نقاطی که مد نظر شماست به اونها خواهیم پرداخت. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود نام تو را میتوان سرود. تا دیداری مجدد، خدا رو قسم میدم به عزتش که شما رو موفق در راه بندگی بداره و شما رو به خدا میسپارم. التماس دارم. بیان معنوی نقطه های آه.